صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله چهار، امام فرمودن که حد و نفی سنتون من البلدت التي جلد فيها و تعيين البلد مع الحاكم. بعد از آنی که گفتیم یکی از اقسام حد جلد هست به اضافه نفی بلد و جز رأس یا حلق رأس، پس یکی از اجزاء حد نفی بلد بود. در نفی بلد بحث میشد که آیا مدتش چقدر باشه. حاکم میخواد این شخص زانی رو تبعید کند، در چه مدت و یکی از کجا به کجا، محل تبعید کجاست. در مدت تبعید گفتیم یک سال که در روایات متعدد متعرض شده بود، اون تالا تعابیر مختلف بود. مثلا در خبر حنان بن صدیر فرمود و ینفا من المصر حولا، ینفا حولا، حول من یک سال. یا در اون روایتی که نبوی بود فرمود البکر و بالبکر جلد و مئه و تقریب و عام، تقریب و عام، لفظ عام آوردن، اونم به معنای یک سال. در روایات متعدد هم بود که ینفا سنتن یا الجلد مئه و نفی سنه، پس تعبیر حول و عام و سنه داشتیم، هر سه تا یک معنا میده. پس مدت باید یک سال باشد با صریح روایات، اما اینکه از کجا باید تبعید بشه، این هم تعبیر روایات مختلفه هم نظر فقها مختلف است. مرحوم صاحب جواهر فرمود ثم ان الظاهر التقریب ام مصر الذی هو وطنه، فرمود اونی که از روایات استفاده میشه ظاهر این است که تبعید باید از وطن خودش باشد، ان مصر الذی هو وطنه. پس ایشون استظهار میکنه از روایات که تبعید از وطن خود زانی. مرحوم شیخ در مقصود ایشون میفرماد عرض کنم که ان المراد المصر الذی زنا فیه، مراد از مصر که تبعید میشه از اونجا، از مصری است که در اونجا محل جنایت است، محل وقوع زنا است. مرحوم شیخ اینجور استظهار کرده، از محل زنا تبعید میشه. مرحوم امام دارن تو همین مسئله که عرض کنم که من البلدت التی جلد فیها، تبعیدش میکنن از اون بلدی که تازیانه در اونجا خورده، حد در او اجرا شده. این سه عنوان، سه تا استظهار از روایات، از وطن خودش، از اون شهری که در اون شهر زنا واقع شده، یا اون شهری که در اونجا تازیانه خورده، حد اجرا شده، محل زنا یا محل اجرای حد. سه جور پس استظهار کردن بزرگان از روایات. وقتی مراجعه به روایات میکنیم میبینیم در روایات هم مختلف، مثلا در بعض روایات اصلا متعرض کجا نشده، یونفا سنتن تو روایت فرماد یک سال تبعید بشن، دیگه از کجا اصلا ذکر نشد. خیلی روایات اینجور بود، نفی و سنه، جلد و معه و نفی و سنه، اصلا متعرض این که از کجا نفی بشه ذکری نشد. در یک روایت داشتیم فرمود من بلدتن الى بلده، یونفا نفی میشه، تقریب میشه، تبعید میشه، من بلدتن الى بلده، از یه محلی به یه محل دیگر، باز تعیین نکردن چه محلی. اینم یه دست روایات یا یه عنوانی که در روایات هست. در بعض روایات داشت که من مصرهی، یونفا من مصره، از شهر خودش، و ظاهرش نیست که از وطنش، پس مثل مرحوم صاحب جواهر که استظهار کرده از وطن، خب تو روایات اینجور داریم من مصرهی یا من المصر با الف و لام. حالا الف و لام شاید مراد چون قبلش این است که حد خورده، وقت یونفا من المصر یعنی از همون شهری که حد در او اجرا شده، هر دوش احتمال میده، من المصر یعنی وطنش یا از اون جایی که حد خورده. عرض کنم که یتون روایت محمد ابن قیس داشت که تبعید میشن الى غیر مصر هما، به غیر مصر خودشون تبعید میشن، پس ظهور داشت که از شهر خودشون به غیر شهر خودشون. بعضی روایات هم داشت که من المصر الذی، عرض کنم که جل دفی، روایات اینجور داشتیم من الارض الذی جل دفی ها الى غیر ها. پس عناوین روایات هم همینجوری که برداشت فقها از روایات مختلفه، عناوینی هم که اخذ شده در روایات مختلفه. خب ببینیم آیا با هم تعارض دارن اینها؟ اونجایی که امام فرمود از مصر خودش با اون روایتی که فرمود از ارضی که جلدفی، اینا بینشون تعارضه، چون وقت بگیم آیا قابل جمعن یا قابل جمع نیستن، اگر نیستن بگیم تخییر، چون یه روایت فرموده من مصره، یک فرموده من الارض الذی جلدفی ها، پس قاضی مخیر است. آیا تعارض میبینیم که اگر قابل جمعن جمع، اگر نیست تخییر بگیم، یا نه ظاهر این است که موضوعیتی در روایات برای نفی بلد قائل نیستن که بگیم یه موضوعیتی داره، یه عنایت ویژه‌ای به این هست که نفی از کجا به کجا، نه اینجور نیست. از مجموع روایات استفاده میشد که شارع مقدس یه عقوبتی میخواد برای این زانی مقرر کنه، همینجور که یه عقوبتش این است که تازیانه میخوره، یه عقوبتش هم این است که از وطنش بره بیرون یک سال دیگر نباشه تو خونه و زندگی و زن و بچه و از همه اینا دور باشه، چون هدف عقوبت هست. اهانتن وحنن علی تحذیرن له، برای اینکه زنایی مرتکب شده، جرمی مرتکب شده، میخوان عقوبتش بکنن. عقوبت این است که یه مدتی از خونه و زندگی و زن و بچه دور باشن، این عقوبت. پس هدف از مجموع روایات اینه، و الا عنایت خاصی که بگیم موضوعیت داره تبعید، چون وقت دقت بکنیم از کجا باید تبعید بشه، به کجا تبعید؟ نه اینجور نیست. هدف عقوبتی است که دور باشد از وطنش. خب حالا چون معمولا انسان در وطنی که زندگی میکند معاشرت با افراد داره، همونجا زنا محقق میشه، غالبا اینجوره. تو وطن خودش در ارتباطاتی که پیدا میکند یه زنا محقق میشه، معمولا اینجور، غالبا اینجوره. غالبا وقتی زنایی ثابت شد تو همون محل دادگاه تشکیل میشه، محکوم میشه و حد میخوره. حالا عرض میکنی به اونجا میرسی، ترجمه فرمودم. بنابراین پس میگیم غالبا این است که وقوع زنا در همون محل خودشه و محل وقوع تازیانه شلاق هم همونجاست. پس هم محل وقوع جرم، هم محل وقوع حد، همون محل خودی، غالبا اینجوره. خیلی اتفاق نادری است که بره در یه شهر دیگه اونجا زنا بکند، اونجا دستگیر بشد، اونجا محاکمه بشه و شلاق بخوره. حالا اگر اینجورم شد، تصادفاً یک کسی فرض فرمود که قمیه رفته تهران، اونجا زنا کرده، همونجا هم دستگیرش کردن، همونجا هم محاکمش کردن، همونجا هم شلاقش زدن، خب قاضی از اونجا میخواد تبعید بکنه. خب از محل وقوع زنا، از محل وقوع حد، وقوع جل تبعید میکنه. آیا میتوند از تهران تبعیدش کند به قم که وطنشه؟ بلا شبهه نمیشه که در محل دیگری که وقوع زنا تحقق پیدا کرده، واقع شده، حد خورده، بگیم قاضی از اونجا تبعیدش کند به محل وطنش، به قم. وطن اینجور نیست. پس تبعیدش میکند الی بلد آخر. وقتی تبعیدش کرد الی بلد آخر، از وطنش تبعید شده، قم نیمد، نباید بیاد قم. پس از قم تبعید شده، از محل وقوع جرم هم تبعید شده، از محل وقوع جلد هم تبعید شده. ترجمه فرمود. پس اگر در خود همون محل سکونتش جرم هم همونجا واقع بشه، حد هم همونجا بخوره، این سه عنوان هر دو جمع شد یکی، هم وطنشه، هم محل وقوع جرمه، هم محل وقوع جلده. جای دیگه محقق شد، رفت زنا کرد و حد خورد، باز از اونجا که تبعیدش نمی کنن به قوم، تبعیدش میکنن به یه محل دیگر، باز هر ستا محقق شده. از محل وطنش تبعید شده، از محل وقوع جرم تبعید شده، محل وقوع زنا هم تبعید شده. هر سه عنوان باز محقق میشه. پس بنابراین نتیجه بحث اینه که حاکم باید او رو نفیش بکند از هر سه جا. با هم هم جمع میشن، ممکنه جا هر سه جمع میشه، ممکنه دوتاش با هم جمع بشه، اما قاضی موظف است او رو از هر سه جا نفی بده، تبعید بکنه. نمیتوند از اینجا تبعیدش کند به محلی که شلاق خورد، یا از محل شلاق خوردن تبعیدش کند به وطنش، از هر دو تبعید میشه. در نتیجه هر سه عنوان صدق میکند. وقتی تبعیدش کردن به یک بلد دیگر، در خانه و زندگیش نیست دیگه، یک سال اینجا نیست، از محل وقوع جرمش هم تبعید شده، از محل وقوع جلد هم تبعید شده. بنابراین این سه عنوان اینجور نیست که ما مقید بشیم به یکی، بگیم تعبد اینه و اون یکی یا خلاف ظاهر است، یا فرض بفرماید که جمع بکنیم بین اینها. این سه عنوان خیلی با هم کمال تلاعوم رو دارن با هم جمع میشن، تنافی بینشون نیست، مغایرتی نیست. از هر کدام که قاضی تبعید کرد در حقیقت یا از هر سجا تبعید شده، اگر هم تو وطنش بود و هم جام زنا کرده هم جام شلاق خورده، اگر متعددم بوده وقتی تبعید شد بالاخره از هر سجا تبعید شد. رضا میگیم که جمع بین همه عناوین ثلاث ممکنه و تبعید وقتی واقع شد الى بلد آخر از هر سجا تبعید شده است و روایات مصداقش محقق شد. عرض کنم که خب از بلدی که نفی میشه تو روایات داشت که من بلدتن الى بلده، بلد یعنی شهر، یا مثلا مصر به معنای شهره. حالا اگر یک کسی توی روستا در یه دهی زندگی میکنه، اونجا زنا کرده، همونجا هم بردن شلاقش زدن، اینجا صدق نمی کند بگیم اینجا دیگه تبعید نداره، چون من المصر نیست، نه وطنش مصر شهر و نه محل وقوع جرم یا محل شلاق شهری بوده. پس اصلا موضوع منتفیست، شهری نیست تا ما تبعیدش کنیم از شهر. این هم میگیم مراد از مصر یا از بلد که تو روایات اومده یعنی از محل سکونت. شرطش نیست که حتما اطلاق مصر و بلد بشه، محل سکونت. حالا یه روستاست باشه، از همون روستا وقتی تبعیدش کردیم از محل سکونتش، از وطنش تبعید شد، از محل وقوع جرم تبعید شده. پس بنابراین ولو در روایات فرماد مصر، من مصر یا من المصر یا من بلدتن، نه خصوصیاتی نداره. حتی نه تنها میگیم روستا و قریه رو هم میگیره، اگر یک کسی است که تو بیابان زندگی میکنه، اشاعری هستن که چادر میزنن 6 ماه اینجا هستن 6 ماه میرن اینجا، اونجا زنا کرده، خب از همونجا تبعیدش میکنه. من الفلات تو عبارت امام هست، بل لابد من، بله، ولو حده فی فلاتن لا یسقطن نفی، بگیم چون صدق نفی از بلد نمی کند. نفی از مصر گفتن قائل داره، گفتن چون صدق ندارد اونجا منتفیست نفی. میگیم نه منتفی نیست، مراد از مصر یعنی از محل سکونت. یه وقت محل سکونتش یه شهره، یه وقت محل سکونتش یه شهر از بلاد کبیره است، یه شهر کوچیکه، یه روستاست، یه وقت یه بیابون، فرق نمی‌کنه. از همون بیابونم عرض کنم که تبعیدش می‌کنی. در کشف اللزام گفته از اونجا دیگه صدق نمی‌کنه. لذا امامم فرمود لا یسقط النفی در فلات. نخه باید از اون بلد بره بیرون، از یک بلدی الی بلد آخر. عرض کنم که اینم پس یه جهت که از فرق نمی کند بین بلد و مصر شهر روستا بیابان صدق می کنه نفی. خب به کجا نفی بشه؟ از بلدی به چه بلدی؟ امام فرمودن که و تعیین البلد مع الحاکم، تعیین اون بلدی که منفی الیه هست به اونجا نفیش میکنیم، تعیینش با حاکم است. برای اینکه در روایات هیچ متعرض این جهت نشده که یه قیدی براش بیاره، میگه من بلدتن الى بلده، مراد من مصرهی گفتیم وطنش یا محل وقوع جرم، محل وقوع حد، اما الا دیگه الا بلد آخر، بلد آخر وقتی تعیین نشد تعیینش به حاکم است، خود حاکم تعیین میکنه. تو یه روایت داشت که امیرالمؤمنین نفا رجل این من البصره الى من الكوفه الى البصره، امیرالمؤمنین دو نفر رو از کوفه، کوفه خب محل حکومتشون بود، لابد اینا در اونجا محل وقوع جرم بوده، حد خوردن از وطنشون از کوفه، امیرالمؤمنین اونها رو تبعیدشون کرد به بصره، خب من بلدتن الى بلد، امیرالمؤمنین اینجور انتخاب کرد. باز نمیگیم خصوصیت دارد که بصره باشه، امیرالمؤمنین کوفه بودن تبعید کردن به بصره، یک کسی است در یه شهر دیگری است تبعید میکند به شهر دیگر. آیا لازم بین این دو شهر روایتی هم که داره خیلی اعتبار نداره؟ بعضی گفتن که باید صدق مسافرت بکنه، یعنی به یک بلدهی که حداقل 4 فرسخ فاصله باشه که نماز شکسته بشه تا صدق کند سفره. ترجمه فرمودیم اینا میخوام بگیم که دیگه عرفی است. وقتی روایت میگه من بلدن الى بلد، تعیینم به حاکمه، حاکم باید مصلحت نه چی هست انتخاب بکند یکی از محلهایی رو که مناسب هست تبعیدش کنند به اون محل. حالا فاصله کم باشه یا زیاد، البته شاید اونی که میگه 4 فرسخ شد صدق نکنه، باید طبیعی اینکه از اینجا مثلا به روستاهای اطراف قم تبعیدش کنیم که هواش هم بهتر باشه، تابستان هم اونجا خنک هم باشه، این بعید این صدق عرفی تبعید باشه. حول و حوش و قومه تا 4 فرسخی صدق عرض کنم که تبعید نمی کنه، تبعید باید دور باشه، دسترسیش کم باشه. لذا یه محل دیگری رو، حالا یه وقت ما در دستگاه قضایی بودیم، از بوشهر رو از کنم که 2-3 جا بود اینا اعتراض کرده بودن که چرا دستگاه قضایی اینجا رو محل تبعید قرار داده. پس بنابراین ما که اینجا هستیم همه اهالی این شهر همه تبعیدن اینجا. اینا وهن گرفته بودن برای خودشون، یه توهینی است که مثلا بگن تبعید به فلان شهر و هی مرتب تبعید به اونجا بشه، اون وقت اینا یه وهنی برای شهر خودش. پس ما محل تبعیدیم مثلا، یا جزیره خارک بود سابق به جزیره خارک تبعید میکردن. بله همین، بنابرای همین شد که تقسیم بندی بشه و وزارت کشور مأمور شد که یه جاهایی رو معین کند به جوری که خیلی هم عرض کنم که سر و صدا و انعکاس خارجی نداشته باشه. علی حال پس تعیین بلد هم با حاکم شرع است که امام فرمود و تعیین البلد مع الحاکم. بله نه، باید یه جایی معیناً تبعیدش بکنن. باز اینم گفتن بعضی که انما چی بود عبارت که وظیفه حاکم یخرجه من مصره، از این شهر خارجش بکنه، اما حالا دیگه اختیار و انتخاب به دست خودش، اینم بعیده، چون تبعید معناش این است که این رو تحت نظر داشته باشن، فردا از اونجا بر نگرده، اگر رهاش کردیم برو یه جایی خودش انتخاب کند و هر وقت هم دلش میخواد بره، هر وقت دلش میخواد بیاد، از این وقت خبر نداشته باشن این اونجا هست یا نیست. اینا عرض کنم که یه مقرراتی داره. حالا فروعی اینجا هست که آیا در اونجا باید تحت کنترل باشه یا نه، اگر از اونجا اومد فرار کرد باید برش گردونن همونجا یا نه. حالا اگر رفت در اون محل تبعید اونجا هم یه زنا کرد، زنا ثابت شد، خب باید از اونجا هم تبعید بشه. آیا اون مثلا بعد از 6 ماه که اونجا مونده زنا کرد از همونجا تبعیدش کنن 1 سال یا صبر کنن این 6 ماه باقی مونده تمام بشه و بعد از تمام شدن یک سال زندان، اینا یه فرویز خیلی عرض کنم که فکر میکنم مصلحت باشه وقت صرفش بکنیم. از این هم رد میشه. باید چیزی باشد که صدق تبعید بکنه، یعنی دور کردن، تقریب، یه قربتی براش باشه، اما اطراف خودش، اهل خودش، اینا رو صدق نکنه. چقدر؟ بر حالا اینا باشد خلاف متعارف. تو بعض روایاتش داشت که و یفرق بینه و بین اهله، که یکی از معانی تفریق این بود که نباید زن و بچه همراه ببره، یا یه معناش این بود که از طلاق بده، اون زن رو طلاق بده. یفرق، تفرقه بین او و اهلش به طلاق یا به این که عدم مصاحبت، اونو گفتیم بهش عمل نکردن، مشهور بهش عمل نکردن، بنابراین بخواد ببردن من این نداره. بله، اونم یکی از فروعه که آیا هزینه زندگی رو باید بیت المال متعهده بده یا نه اونجا باید خودش مخارج خودش. اگر یه آدمی است که توان قدرت مالی داره و میتوند خودش هزینه زندگیشو در تبعید هم تهیه بکنه که به عهده خودش، اگر چنانچه جوری هست که فقیره نمیتوند توان مالی بر این که اونجا یه جای کرایه بکند و یه منزلی بگیرد و عرض کنم که خرجی خورد و خوراک و امثال اینا، اون وقت باید بیت المال تعهد بکند که بده. بیت المال هم نیست، باید به عهده عدول مؤمنین باید مخارجش رو بدن مثل یه فقیر. اینا فرویست که دیگه ازش رد میشه. مسئله 5، فی تکرر زنا مرتین او مرات فی یوم واحد او ایام متعدده بمرأت واحده او متعدده حد واحد. بحث در این است که اگر یک کسی مکرر زنا کرد، حالا یا در یک روز، در یک روز چند تا زنا کرده، یا نه در ایام متعدد، در ماه‌های متعدد فرض کنید که براش پیش اومده زنا کرد، به امرأت واحده با یک زن مکرر زنا کرده یا با نساء متشتت با زنهای مختلف زنا کرده. پس در یه همچه جایی که زنای متعدد متکرر در ایام مختلف با زنهای مختلف یا با یک زن، به شرط این که بینش حد جاری نشده باشه. اگر حد جاری بشه اون یه بحث دیگریست، بعد میگیم مثلا زنا کرد، حد خورد، دفعه دوم زنا کرد، این بحث دیگریست. فرض ما این زنای مکرر بدون تخلل اجراء حد بینش، این یه شرط. شرط دوم این که حد هم قابل تکرار باشه، که اگر بخوام بگیم خب دوبار زنا کرده، دو تا حد بشه، دو تا حد جاری کرد، مثل جنگ میشه دو تا دوبار تازیانه بخورن. اما رجم خوب نمیشه. اگر یک کسی دو تا زنای محسنه کرده، ثابت شد سه تا زنای محسنه، خب بگیم سه بار رجمش کنیم، معنا نداره. دفعه اول که رجم شد دیگه رجم شد، دیگه دفعه دوم و سوم بله؟ بسیار خوب، حالا دفعه سوم سه تا رجم جاری میکنیم؟ میگم بالاخره سه تا رجم میشه واقع بشه؟ نه؟ نه ده خوب، اون که فرار شد اون تمام شد، پس رجم اولی درسته، اون تمام حالا دوباره زنای محسنه کرده، خب دوباره محکوم به رجم، رجمش میکنه. اون تداخل نیست. بحث ما این است که نمیتونیم بگیم به جای سه تا یکی، اون بحثه که قابل تکرار باشه. اون وقت میگیم ولو قابل تکراره، اما ده مرتبه زنا کرده، حالا میخوام حد جاری کنیم، صد ضربه شلاق میزنه، نه ده تا صد ضربه شلاق. این بحثه. پس اگر زنا مکرر شد، چه ایام یوم واحد یا ایام متعدد، امرأه واحد یا با زنهای متعدد، به شرط اینکه تخللی بین این وقوع زناها حد نشه، اجراء حد، به شرط اینکه اون حدم قابل تکرار باشه. مثل رجم نیست که یه رجم بیشتر نمیشه بکنه، در یه همچه جایی مثل جلده ده مرتبه ثابت شده این آقا زنا کرده و حدش هم همون جلده، اینجا می فرمون خود ده حدن واحدان، یک حد اجرا میشه. مشهور اینجور قائل هم. مشهور قائل هستن که در یه همچه جایی که زنا متعدد شد در بینش حد نخورده و قابل تکرار هم باشه، اگر چنانچه ده مرتبه هم زنا کرده، 50 مرتبه هم زنا کرده، یک حد بیشتر جاری نمیشه. ولی اون ثابت شده بعد قبل از باز دوباره زنا کرده، یک حد با نه فرق نمی. در مقابل قول دیگری هست که قائل به این قول فقط دو نفر، ابن ادریس، ابن جنید هست و مرحوم صدوق در مقنه. اینا تفصیل قائل شد، گفتن اگر چنانچه زنای مکرر با یک زن واقع شده باشه، دو مرتبه، پنج مرتبه، ده، هرچه بیشتر، اینجا یک حد. اما اگر با زنهای متعدد زنا کرد، به عدد هر زنی یه حد میخوره، زنای با این زن یک حد، زنای با اون زن یک حد، دو تا سه تا با یه زن زنا کرده یک حده، اما اگر با یه زن دیگه زنا کرد اون یه حد جدا میخوره. اینم یه قول. پس قول مشهور این که در تکرر زنا با اون دو شرط حد واحد جاری میشه، چون که ایام متعدد باشد یا در یه روز باشد، زنها متعدد باشن، یک زن باشه، یک حد، فقط صد ضرب شد. در مقابل قول مرحوم صدوق هست و ابن جنید که میگن تعددش در ایام مضر نیست، در یک روز یا چند روز اون فرق نمی کنه، اما اگر زنها متعدد شدن و هر زنی زنا کرده، اون یک زناییست که حد میخواد. بله، دو تا زنا با دو زن دو تا حد، با سه تا زن سه تا حد. مدرک این آیون یه روایت، مدرک مرحوم صدوق و ابن جنید، مدرکشون روایت ابی بصیر هست. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یزنی فی الیوم الواحد مرارن، سألته عن الرجل یزنی فی الیوم الواحد مرارن کثیره، مرارن کثیره، مرتبه های متعددی. قال، ابی بصیر میگه فقال، امام جواب دادن ان زنا بمرأت واحده، اگر زنا کرد با یه زن کذا و کذا مره، این که میگی مرارن کثیره، اگر با یه زن زنا کرده، فقال ان زنا بمرأت واحده کذا و کذا مره فانما علیه حد اون واحد یه حد میخوره، چون با یه زن زناهای مکرر واقع شد. فَإِنْ هُوَ زَنَا بِنِسْوَةٍ شَطَّا، با زنهای متعدد متفرد زنا کرده، فی یوم واحد و فی ساعت واحده، در یه روز با زنهای متعدد زنا کرده. فَإِنْ عَلَيْهِ فی کل امرأةٍ فَجَرَ بِهَا حَدًّا، فی کل امرأةٍ فَجَرَ بِهَا حتی، برای هر زنی با هر زنی که زنا کرده یه حد میخوره. پس میزان تعدد زنا با زنهای متعدد است. با دو زن زنا کرده دو تا حد، با سه تا سه تا حد. اما اگر 10 تا زنا با یه زن کرده یه حد بیشتره. این روایت، روایت ابی بصیر. از نظر سند اشکال بش کردن که یکی از روات این روایت علی ابن ابی حمزه است. قبلا گفتیم حال شرح حالش، علی ابن ابی حمزه بطائنی، این از عرض کنم که رؤسای واقفیه است. پول زیادی پیشش جمع شده بود، بعد از موسی بن جعفر علیه السلام واقفی شد و این از اصحاب امام صادق بود، آدم متدینی بود، آدم وارد چیز عالمی بود، از روات معتبر بود، اما بعد واقفی شد. خیلی ها او رو ثقه میدونن، روایاتی که از قبل از وقفش از او صادر شده روایات رو بهش عمل میکنن، بعضی ها روایات رو بهش عمل میکنن، بعضی ها میگن بالاخره واقفی شد. علی حال این روایت حسن ابن محبوب، ابن محبوب که یکی از اصحاب اجماعه، از علی ابن ابی حمزه نقل میکنه. یکی از اصحاب اجماع وقتی نقل کرد پیداست که دیگه جبران میکند ضعف سند رو، توجه فرمودین، معلوم میشه مثلا این روایت، این نقل مال اون وقتی بودی که اعتماد بهش بوده، اون وقت ازش نقل کرده. پس از نظر سند ولو علی ابن ابی حمزه درش هست، چون ابن محبوب ازش نقل میکنه جبران میکنه، میگیم و نظیر این روایات دیگه هم داریم در فقه، همه رو قبول کرده بهش عمل شده، پس از نظر سند اشکالی نداره. از نظر دلالت بعضی ها بازی ایراد بهش گرفتن که امام فرمود فإن هو زنا به نسبت شطا، با زنهای متعددی زنا کرده، فی یوم واحد و فی ساعت واحده، این قید داره. پس ما اگر بخوایم به این روایت عمل کنیم باید با قیدش عمل کنیم. اگر در یه روز با چند تا زن زنا کرده چند تا حد میخوره، اما اگر چنانچه در روزهای مختلف، امروز با یه زن، یه هفته دیگه با یه زن دیگه زنا کرده، اونا رو بگیم نه دیگه یه حد بخوره. این خلاف روایته. این که امام قید میکنن فی یوم واحد فی ساعت واحده، این فرد اخواس، یعنی ولو این که در یه روز ولو در یه ساعت با دو تا زن زنا کرد دو تا حد باید بخوره. اگر در روزهای متعدد شد چی؟ به طریقه اولا به دو تا حد بخورد. پس این که امام این قید را آورد، نباید بگیم این قید محدود میکنه روایت رو، باید بگیم این قید فرد اخفا را ذکر کرده که از غیر او باید بگیم به طریق اولا. تو یه ساعت اگر با دو تا زن زنا کرد دو تا حد برش جاری میشه، اما اگر در دو ماه با دو تا زن زنا کرد بگیم یه حد بخوره، پس اونجا به طریق اولا. پس از نظر دلالت هم اشکال و ایرادی به این روایت وارد نیست. روایتیست از نظر سند معتبر، از نظر دلالت تام. تفصیل داده اگر با یک زن زنا کرد زنای متعدد یک حد جاری میشه، اگر با زنهای متعدد به حد واسطه از زنای با هر زنی یه حد میخورد. ابن جنید به این روایت عمل کرده، مرحوم صدوق هم به این روایت عمل کرده، ولی غیر این دو بزرگوار هیچ کس از فقها به این روایت عمل نکرد. مشهور اعراض کردن از این روایت. لذا مرحوم محقق در شرایع می‌فرماد اگر چنانچه زناهای متعدد شد حد واحد است و فی روایت، نقل میکنه روایتی هست که تفصیل میده، همین روایت ابی بصیر، مرحوم محقق میگه وحیه مطرحه، ولی این روایت متروکه، مورد اعراض اصحاب واقع شده. این شهرت هم در حدی است که مرحوم علامه در مختلف استدلال کرده به همین شهرت، با اینکه شهرت چیز نیست، حجیت نداره، باید به حد اجماع برسد، تا اونایی هم که میگن اجماع و حجته باید اجماع باشد نه شهرت. اما مرحوم علامه در مختلف میگه مشهور و به همین شهرت حجتون، معلوم شد در حد اجماع میدونه نه شهرت. بنابراین پس مشهور اعراض کردن، شهرتی که در حد اجماع است، بنابراین این روایت میره کنار. پس ما با قول دوم که قول تفصیل است کاری نداریم، اون قول رو میذاریم کنار، چون مدرکش یه روایتی است، ولو روایت از نظر سند و دلالت خدشهی بهش وارد نیست، ولی مورد اعراضه. حالا ببینیم قول مشهور مبناشون چیه که میگن اگر زناهای متعدد واقع شد، چه در یک روز چه در ایام متعدد، با یک زن با زنهای متعدد، یک حد جاری میشه. این بله باب 23 از ابواب حد زنا، روایت اول. حالا مدرک مشهور رو انشاءالله فردا بحث می‌کنیم. و صلی الله علیه و سلم.